でも5 دقیقه جلو بله ای خدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهي شد به مقاله محقق آشتیانی و محقق رشتی قدس سرهما در وظیفه مقلد در فرض فقد مجتهد نسبت به مسئله قضا و اینکه مقلدی که منصوب از طرف مجتهد وظیفه او در قضاوت کردن رعایت چه چیزه و بر اساس چه امری باید قضاوت کنه، این رو هم محقق آشتیانی هم محقق رشتی در ضمن دو عنوان مطرح کردن. محقق رشتی به عنوان دو مسئله که جمعش به این میشه که وظیفه مقلد در فرض نسب مجتهد در قضا قوا چیه؟ آیا اولا وظیفش اینه که بر اساس تقلید قضاوت بکنه یا بر اساس اجتهاد؟ و نگردید بگید آخه مجتهد نیست. در عینی که مجتهد نیست اما باید اجتهاد کنه، به این معنا که اعمال ظن بکنه و عمل بکنه به ما هو اقرب الى الواقع به نظرهی، ولو حجت نیست به این عنوان بالخصوص، اما شارع در فرض عدم تمکن از مجتهد اجتهاد عامی و مقلد رو نسبت به اون چه اقرب به واقعه در باب قضا حجت قرار داده. آیا وظیفه مقلد قاضی، یعنی قاضی مقلد، این است که قضاء او بر اساس تقلید باشه یا این که اصلا باید بر اساس اعمال حدس و اجتهاد ولو ظنن قضاء او مبنی به اون شیئی باشه که به نظر او اقرب الی الواقعه؟ اگر فرض کنید فتاوا بر مثلا امریست و او نظر مشهور رو در یک طرف دیگری خارج از این فتاوای معاصر خودش میبینه، خب شهرت اقرب به واقع. فتوایی که فرض بکنید 1000 نفر دارن با فتوایی که 10 نفر دارن که تقلید او مبتنی بر این فتوای این 10 نفره، خب وقتی که دستش از واقع که کوتاهه و نسبت به تقلیدم در اعمال شخصی خودش تقلید کنه، اما نسبت به قضا که رسید اعمال اجتهاد کنه، عمل بکنه به نظر مشهور، اعمال به قول مرحوم محقق رشتی اعمال مرجحات بکنه، ترجیحاتی که بر اساس شهرت نمیدونم موافقت اورا اون اموری که به عنوان مرجحات مذکوره، این در حقیقت یک مسئله است که آیا باید بر اساس تقلید عمل کنه یا بر اساس اجتهاد. علا تقدیر این که باید مسئله دوم بر اساس تقلید عمل کنه، باید بر اساس تقلید مجتهد خودش عمل کنه، که هر دو محقق بزرگوار همینو قائله، ببخشید اینو قائل نیسته، یا باید بر اساس تقلید ناسبش عمل کنه، چون بنا شد رو مسلک این دو بزرگوار نسب مقلد به معنای نسب مقلد خودشون نیست، برخلاف محقق قومی و برخلاف مرحوم نراقی که قائل به مشروعیت قضاء مقلد اونجایی که بودن، نسب مقلد خود مجتهد رو میگفتن، ولی ایشان هم آشتیانی هم رشدی قائلن که قضیه مقلد که باید نسب بشه هر یعنی عامی مجتهد در فرض عدم تمکن مردم از قضاء مجتهد، مجتهد باید یک عامی و غیر مجتهد رو نسب للقضاء بکنه، چه مقلد خودش چه مقلد دیگران. اما خب حالا این مقلد بناست بر اساس تقلید قضاوت بکنه، تقلید کدام یک از ناسب یا مقلد ملاکه؟ فیه وجهان به قول هر دو بزرگوار، و مختار هر دو بزرگوار اینه که بر اساس تقلید ناسبش عمل کنه. پس در حقیقت اینجا ما دو مسئله داریم. مسئله اولا این که اصلا باید بر اساس تقلید عمل کنه یا بر اساس اجتهاد، و بعد مسئله دوم اگر بناس بر اساس تقلید عمل کنه، بر اساس تقلید خودش عمل کنه یا بر اساس تقلید از ناسبش عمل کنه. اگر بنا بشه ناسب او مقلد او نیست، ملاک عمل بر طبق تقلید ناسب. این دو مسئله در مقام. و اما مقتضای صناعتی که این دو بزرگوار عمدتاً متعرض شدن، فرمودن نسبت به مسئله اولا نباید این عامی که منصوب برای قضائه نباید بر اساس اجتهاد عمل کنه، باید بر اساس تقلید عمل کنه. چرا باید بر اساس تقلید عمل کنه؟ چون او مأمور به تقلیده، اینجور استدلال فرمودن. من مجموعاً تو کلمات این دو بزرگوار رو عرض میکنم، یک تفاوتایی هم در استدلال هست، مجموع کلماتشون یعنی این، فرمودن او مأمور به تقلیده و ظن او از غیر ناحیه تقلید اعتباری نداره. و اینی که در ادله امر شده به اعمال اجتهاد و مرجحات، مأمور به این کسی است که اهل نظر و استدلال، که فقیهه، نه اینکه هر کسی. مأمور به اعمال مرجحات شهرت و غیر شهرت فقیهه، اما شخص عامی مأمور به تقلیده، ولذا حق نداره این مقلد ظن او به قول مرحوم محقق رشدی که ظن الحجر الی جنب الانسان ارزشی نداره، صرف اقربیت به واقع به نظر او ارزشی نداره، بعد از آنی که مأمور به ترجیح به مرجحات عبارت است از مجتهد. مرحوم محقق رشدی فرموده ما نحن فیه از قبیل اینه که بعضیا خیال کردن در بحث تقلید اعلم، گفتن آقا تقلید اعلم لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون مقلد با به اصطلاح بر اساس چه چیز بخواد عمل بکنه؟ بر اساس تقلید. تقلید بر اساس چیه؟ بر اساس اماریت و قرب به واقعه. رب ما یکون و فتوای غیر اعلم اقرب به واقعه، چون موافق مشهوره. موجب نظر شما بگید تقلید اعلم واجبه؟ نه، ممکنه تقلید غیر اعلم مشروع باشه بر اساس اقربیت اون به واقع. محقق رشدی فرموده این استدلال ما نحنفی هم مشابهش اینه، کسی بگه قاضی باید بر اساس اقربیت به واقع عمل بکنه. اقربیت به این نیست که به نظر مجتهدش عمل کنه و تقلید کنه، نه، اقربیت اینه که خودش اعمال نظر بکنه ببینه آیا در این مسئله مشهور چی میگه. اگر فتوای مشهور رو قدرت بر تشخیص داد، اونو اقرب به واقع میبینه و لذا وقتی اونو اقرب به واقع دید حق نداره تقلید کنه در این مسئله، تا اینکه برسه تقلید بکنه از مجتهد خودش یا از ناسبش. ایشون فرموده این از اون قبیل استدلاله. جوابش هم در هر دو مقام یه چیزه و اون این که ملاک که انه قضیه اون اقربیت به واقع به نظر مجتهده، اون جایی که میخواد اعمال حدس و ترجیح بشه، مرجحات به نظر مجتهد اونا معیارن، نه مرجحات به نظر عامی. اونی که مأمور به ترجیح به شهرت فقیهه، نه عامی مقلد. پس بنابراین ظن عامی به اقربیت یک شیء به واقع من قبیل ظن الحجر الى جنب الانسان ارزشی نداره. درست گمان داره، اما این گمان او ارزشی نداره، اعتباری نداره. بحث تخییر در متعارض این جای خودش، چون اگر گفتیم تخییر مطلقه که فقیه میتونه بگه هر کسی در انتخاب، یعنی بعد از آنی که او تعارض رو دید تخییر حکم در متعارض این که شد مال مطلق مکلفه، اون دیگه جای خود ما فرضمون اون نیست. اونجا اون که دیگه در حقیقت به تقلید ترجیح محوله به عامی میشه. این نسبت به مرحله اول. پس اول گفتن باید تقلید کنه، حق اعمال اجتهاد نداره. قبل از آنی که من وارد اون مقطع بعد بشم که خب حالا نوبت به تقلید که رسید، تقلید ناسب یا مجتهد، عرضان تو همین مرحله اینه که کی گفته بر این آقا تقلید متعینه؟ اگر این آقا دلیل بر مشروعیت تقلید داشت به لحاظ قضا، خب اون شد مدرک و دیگه نوبت نمی رسید به اون چه توهم بشه از قضیه اخذ به شهرت و مانند اون. ولیکن دلیل مشروعیت تقلید گذشت سابقه، دلالتی بر مشروعیت قضا بر اساس تقلید نداره. مقتضای ادله مشروعیت تقلید قضاء عن تقلید نیست. مفاد ادله تقلید بعد الجمعی که گذشت اینه که تقلید نسبت به اعمال شخصی خود شخص، نه اون اعمالی که میخواد در حق دیگران مثل قضا منشأ اثر باشه. دلیل مشروعیت تقلید مفادش همین مقدار بود و قدر متیقنش همین بود و اطلاقی در ادله لفظیه تقلید برای اثبات مشروعیت قضا مستندن به تقلید نداشتیم. نبنای عقلا اینه که یکی از عمده مدرک تقلید، یک بنای عقلا، دو ادله لفظیه. بنای عقلا بر مشروعیت قضا مبنیان علی تقلید محقق نبود اگر خلافش محقق نباشه. ادله لفظیه مشروعیت تقلیدم دلالت بر مشروعیت تقلید در باب قضا برای دیگران نبود. درش اون چه بود؟ اخذ به معلمه دین فرض شده بود مشروعیت تقلید بر اساس اون ارتکاز عقلایی مفروغ عن یا بر اساس غیر اون ارتکاز عقلایی. اما مشروعیت تقلید کجاست؟ اون چه در ادله لفظیه داشتیم سوال از صغرای مرجع تقلید بود، اما مرجع تقلید مرجعیتش در چه چیزه؟ در باب قضا هم هست، به این معنا که مقلد بر اساس تقلید حق قضاوت هم دارد، همچین اطلاقی در ادله لفظیه نداشتیم. ولذا کلام اینه که اینی که محقق رشدی مفروغ و عنه گرفته که مشروعیت تقلید معلومه و اعمال مرجحات من ضم الحجر الى جنب الانسان، کلام اینه که مشروعیت تقلید دلیلش مشکل داشت در مورد قضا، ولذا وقتی که دلیل تقلید مشکل داشت، منتها اینجا میدونیم این عامی بالاخره باید قضاوت بکنه. بر چه اساس باید قضاوت بکنه؟ خب مردد میشه آیا بر اساس شهرت، بر اساس فتوای مشهور، بر اساس فتوای اعلم ولو او مقلد اون شخص نباشه، یا دیگر امور معینی فعل به وجود نداره. اینه که تو کلام گمان میکنم محقق و آشتیانی آمده بود که ووجهه ظاهرون بعد التأمل، تو این قسمت بود یا تو مسئله دوم نمیدونم، اگر تو این قسمت بوده نه هیچ وجه ظاهری نداره، مگر اینکه منظور اطلاق ادله مشروعیت تقلید باشه. ولیس فی شیء من ادله التقلید اطلاق، نه در بنای عقلا و نه در ادله لفظیه. و قدر متیقنی هم فل بین نیست. چرا؟ برای اینکه کی گفته تقلید نسبت به فتوای مشهور قدر متیقنه؟
فلماذا يتمسك في أصل حجية قضاء المقلد بالقدر المتيقن؟ ينبغي أن تكون هذه الإطلاقات شاملة لأصل ذاته.
فلذا تمسك بها صاحب الجواهر على أساس حكومة أدلة التقليد. ولكن لا يعترف المحقق الأشتياني ولا الرشدي بهذا العام.
أقول فلو تمسكنا في أصل مشروعية قضاء المقلد بالقدر المتيقن، كيف يتمسك في هذا الفرع بالإطلاقات؟
يعني أنه
قال يعني أنه أن إطلاقات أدلة التقليد تشمل المقام، لو شملت المقام
قال صحيح، قال صحيح صحيح بل. ولو فرض أنه كان فيها إطلاق أيضا، فرضنا أن أدلة اشتراط الاجتهاد قيدته. ولذا به نظر میاد تو این مقطع هم کلام محقق رشدی هم کلام محقق آشتیانی مشکل داره. نمیخوایم به ادله ترجیح به شهرت و اینا استناد کنیم تا شما بگید اون ادله خطاب به مجتهده و به کسی که اهل نظره، او مأمور به اعمال مرجحات و اخذ به مرجحاته. عرض من این نیست، عرض من اینه که اون ادله قاصر، ادله مشروعیت تقلیدم قاصر، اما بناست اینجا مقلد قضاوت کنه. بر چه اساسی باید قضاوت بکنه؟ معینی فی البین نیست. اینطور نیست که امر به مشروعیت تقلید در این مورد معین قضاء او بر اساس تقلید باشه. این نسبت به مسئله اولا. و اما مسئله ثانی، حالا فرض کنیم ادله مرجحات به مثل شهرت و اینها گفتید قاصر و وظیفه مکلف متعین در تقلیده، یعنی باید بر اساس تقلید قضاوت بکنه. آیا باید بر اساس قضا تقلید از ناسبش قضاوت کنه یا بر اساس تقلید از مقلدش؟ یعنی در حقیقت مرد این بحث به اینه که آیا این شخص منصوب در مسئله قضا موظف به تقلید از منصوبشه، یا این که در مسئله قضا مثل دیگر اعمالش موظف به تقلید از همون مجتهدی است که از او تقلید میکنه با قطع نظر از نصب، یعنی همون طوری که در نماز و روزش از شخصی تقلید میکنه، از همون شخص هم باید در مورد قضا تقلید کنه. او اگر میگه در این مورد باید قضا به شاهد و یمین کرد، به بینه کرد، قاضی میتواند به علم خودش قضاوت کند، هر نظری او داره اون محور و ملاکه، یا اینکه نه ملاک نظر ناسبشه، اون مجتهدی که او رو نصب کرده باید از او تقلید کنه. یعنی ظهر که میشه نمازش رو باید بر اساس تقلید از زید، ولی تو مجلس قضا که نشسته بر تقلید از ناسبش. هر دو بزرگوار اینجا فرمودن باید بر اساس تقلید ناسب عمل کنه. دلیلی که برای این جهت اقامه شده مخصوصا در کلام محقق رشدی قدس سره اینه، دو وجه در کلام ایشان ذکر شده در کلام محقق رشدی. یه وجه اینه که قدر متیقن از مشروعیت کنه تقلید برای قضا تقلید از ناسبشه. ایشون اینجوری فرموده اینقدر متیقن. وجه دومی که ایشون ذکر کرده اینه که اصلاً اگر بخواد بر اساس یا ایشون گفته تقلید از مقلد خودش یا ناسب خودش، یه لحظه من کلامش رو ببینم، همون ناسب رو گفته. بله 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 فرموده، هم آشتیانی هم محقق رشدی فرموده بر اساس تقلید ناسب عمل بکنه. اینجاست که محقق آشتیانی فرموده و وجهه ظاهرون بعد تأمل، ولی محقق رشدی قدس سره دو وجه ذکر کرده. یک فرموده قدر متیقن اینه، دو اینکه فرموده طرق مخالفه غیر از اون تقلید از ناسب به نظر این شخص ناسب فاصله قضا نیست، چون این کسی که داره نصب میکنه این مقلد رو نظرات دیگران رو حکم به حق نمیبینه، چون حجت داره بر این که حق فتوای خودشه. پس بنابراین اگر قاضی رو نصب بکنه باید بر اون قاضی حتم و الزام بکنه که به فتوای من قضاوت کن، چون من از فصل خصومات به چه چیز بشه؟ به حکم و به حکم نام. حق نداره ناسب کسی که فصل خصومات رو بکنه به حکم اهل سنت یا به غیر اهل سنت، از اون اموری که حجت بر خلافش رو این مجتهد میبینه حق نداره ناسب کنه. پس مقتضای وظیفه ناسب اینه که تعیین کنه قضا بر اساس حکم خودش رو بر مقلد و اون شخص منصوب للقضا. این فرمایش محقق رشدی. پس محقق آشتیانی فرموده وجهه ظاهرون، این دو بزرگوار دو وجه برای اون چه اونشان فرمود ظاهرون افاده فرمود، یکی این که قدر متیقن اینه و دوم این که غیر از این به نظر مجتهد ناسب در حقیقت فصل به حکم نیست، بلکه فصل به غیر حکمه.
دست از این طرف نیست، از طرف ناصب که ناصب باید چیکار کنه، نه که مقلد باید چیکار کنه. خب از نظر ناصب حکم الائمه نباشه.
آقا این نصب بناس قد این نصب بکنه
فعل اون که بحث نمی کنه،
میدونم این نصب بکنه یعنی باید یک کسی رو نصب بکنه و به او بگه تو رو نصب کردم بر حکم به حکم اهل بیت، و این نیست مگر اون رو که خودش تشخیص میده.
این اگر مقلد خودش رو هم نصب بکنه، ولی مقلد طبق تعدد مشترد حکم نکنه، یه مشتری دیگه حکم
بکنه، حق نداره دیگه.
از این طرف باید بگیم که فعل ناصب رو داریم بررسی میکنیم، نه فعل مقلد.
بله. فعل یعنی فعل مقلدم به اعتبار اون نسبی که از او محقق شده، نسب برای چه چیز محقق شده؟ اون مجتهد او رو نسب میکنه برای این که به فتوای من ناصب قضاوت کن، در غیر این من شما رو نسب نکردم. و نمیتونه مطلق انجام بشه. نسب دو وجهه، اولا ایشون فرمود قدر متیقن، و بعد فرمود قدر متیقن اینه. چرا قدر متیقن اینه؟ قدر متیقن که یک وجهه، وجه دوم فرمود این آقا باید نسب للقضاء بالحکم بکنه، نه نسب للقضاء بغیر الحکم. و به نظر خودش وقتی که حکم فتوای خودشه، پس لا محاله باید نسب برای این جهت، و مقلدم در غیر این جهت حقی نداره. چرا؟ برای اینکه نسبی نداره. این فرمایش محقق رشتی در مکان. اینی که محقق آشتیانی فرمود و وجه ظاهر و خدا حفظ کنه، بعضی از دوستان ما میگفتن که بعضی از بزرگان میفرمود که کما میگم آمرتای حاشیه خونده، گفته هر کله مسئله ای رو خوب ندونید بگید و وجه ظاهر. خلاصه این که وجه ظاهر نه لیس له ظهور، اگر وجه این دو وجهی باشه که محقق رشتی فرموده، حالا عرض میکنم که اینا چه مشکلی داره. اما این که محقق رشتی فرمود قدر متیقن، کی قدر متیقن؟ اینه که قضاء قاضی غیر مجتهد بر اساس نظر ناصبش باشه. ما اصلا گفتیم معلوم نیست، باید بر اساس تقلید باشه تا چه برسه بر اساس نصب باشه، تقلید از ناصب باشه. چون این قاضی ناصب درسته در این فرض ممکنه او رو محدود کنه که اصلا نه از باب قدر متیقن تعیین کرده، اما کلام اینه که اصلا حق داره این ناصب تعیین کنه. اگر بناس این قاضی بر اساس حجت بخواد حکم کنه، ما قدر متیقنی فی البین نداریم. ممکنه ملاک تقلید باشه، ممکنه غیر تقلید باشه. تقلیدم باشه، ممکنه نظر مقلدش باشه، ممکنه اصلا گاهی وقتا ممکنه قدر متیقن غیر اون باشه. اصلا قوائش بر اساس تقلید متخاصمین اصلا باشه، احتمال این وجود نداره. چرا این احتمال رو عرض میکنم؟ چون اگر این متخاصمین اگر بنابشه در این قضیه برخلاف تقلیدشون قضاوت بشه، در امور دیگه که بر وفق تقلید خودشون عمل پیدا میکنن، خب علم اجمالی پیدا میکنن این بیچاره ها، علم اجمالی پیدا میکنن در قضایا. مثلا در این مسئله ای که قبل گذشت، ملاقی عرق جنوب از حرام، خب این آقا در این مورد طبق نظر مثلا طهارت عمل بکنه، خب در اون موارد دیگه یا به عکس در این مورد طبق نظر نجاست عمل بکنه، در موارد غیر قوا طبق اون نظر دیگه عمل پیدا بکنه. خب منشأ علم اجمالی بر او میشه، علم اجمالی که منشأ اثر الزامی باشه. فرض بکنید این کارا رو که از این آقا خریده یا به این آقا فروخته، خب پولیشو میگیره. بسیار. بعد در یه معامله دیگری در غیر این مورد قضا به کس دیگری هم فروخته، خب کلام اینه که علم اجمالی داره یا این پول دستش حرامه یا اون پولی که در اون معامله دیگه، در حالی که میگید با قضا این پول بر او حلاله و اون پولی که در اون معامله دیگه میگیره حرامه. آیا احتمال داده نمیشه که شارع برای تسهیل امر قضاء بر اساس تقلید متخاصمین رو معیار قضاء حداقل در این فرض قرار داده، در فرضی که دسترسی به قضاء مجتهد نیست و فرض اینه که قضاء مقلد همه آثار قضاء مجتهد رو لازم نیست داشته باشه؟ کی قدر متیقن اینه که باید بر اساس تقلید ناسب خودش قضاوت بکنه؟ ما اصلا قدر متیقنی نداریم اینجا، بلکه هم دایره بین این که آیا باید بر اساس فتوای مشهور قضاوت بکنه، بر اساس اصلا تقلید مجتهد خودش عمل کنه یا بر اساس تقلید ناسبش عمل بکنه. اینا همه فی حد نفسی احتمال داره. فرض اینه ادله تقلید از مورد قاصره. نوبت میرسه به این که این آقا باید وظیفش بر اساس وجه دیگری غیر از ادله مشروعیت تقلید تعین پیدا کنه. گفتید قدر متیقن، قدر متیقنی فی البین نیست، چون عام دایره بین متبایناته. و اما اینه که تو کلام محقق رشتی بود، فرمود نسب او برای قضا اگر بر غیر نظر اون ناسب باشه، خب میشه در حقیقت نسب برای قضاء به غیر حکم. کلام اینه که اگر بر این شخص تقلید، خوب دقت کنید، اگر بر این قاضی تقلید از این مجتهد ناسب در مسائل قضا مشروع بود، خیلی این حجت بر این منصوب اینه، اون وقت نتیجه این میشه که حتی اگر ناسبم بر او بگید تعیین نکنه، او باید طبق این عمل کنه. اما کلام اینه که اصلا مشروعیت تقلید نسبت به این آقای عامی گفتیم دلیل مشروعیت نداره، و اگرم بنا بشه مشروعیت تقلید بر این فرض بشه، دلیلی تعیین نکرد مشروعیت تقلید از ناسب یا از غیر ناسب. شما گفتید که اون مجتهدی که نسب میکنه او داره براش تعیین میکنه که ای منصوب تو بر اساس فتوای من قضاوت کن، باید فتوای این ناسب در حق این منصوب حجت باشه ولو فی باب القضا، تا بتونه اون مجتهد بر او تعیین کنه که طبق این عمل کن. آیا یک مجتهدی حق داره به مقلدینی بگه شما تقلیدتون باید بر اساس نظر من باشه، در حالی که مقلد معتقده که اعلم دیگریه، ولو این غیر اعلم نظر اعلم رو خلاف حق میبینه، حق داره محدود کنه مقلد رو، بگه حق ندارید به نظر اعلم عمل کنید چون نظر او خلاف حقه. به نظر این مجتهد غیر اعلم نظر اون مقلد اعلم خلاف اون نظر خلاف حقه، ولذا عمل به غیر حق داره میکنه، یعنی عمل به خلاف واقع. حق نداره مجتهد همچی کاری بکنه، چون باید مجتهد الزام بکنه عامی رو به این که ای عامی عمل کن به آنچه حجت میدانی. خب عامی میگه من اون رو که حجت میدانم فتوای اعلمه. این مجتهد نمیتونه بگه چون فتوای اعلم در این مورد من علم به بطلانش دارم. نگه چجوری میشه غیر اعلمه و علم به بطلان فتوای اعلم داره؟ اشکال نداره. اعلم بودن معناش این نیست که هیچ وقت خطا نمی کنه و دیگری غیر اعلم علم به خطای او پیدا نمی کنه. چقدر شیخ اعظم جز اعلم فقها، گاهی وقتا ادنای از ایشان تصریح به خطای ایشان می کنه در برخی از مسائل، اشکالی نداره. ما نحرفی هم از این قبیله، اگر بناست نظر منصوب، وظیفه منصوب اینه که بر وفق فتوای ناصب عمل بکنه، حق با شما. ناصب باید متعین بکنه بر او و بدون تعیینم حق نداره او تخطی کنه. ولی اگر بنا بشه فتوای ناصب ولو در مقام قضا، نسبت به این منصوب اعتباری نداره. به چه عنوان این ناصب معین میکنه بر منصوب قضاء بر اساس فتوای خودش رو؟ این از قبیل اینه که غیر اعلم معین بکنه بر مقلد تقلید خودش رو. پس بنابراین اگر فتوای این شخص ناصب حجت بر اون منصوبه، لا حاجت به این که اون ناصب محدود کنه او رو. اگر حجت نیست، محدود کردن اون منصوب تأثیری نداره. پس یا محقق رشدی و کذالک یا محقق آشتیانی، موجبی نداره. اینی که مرحوم رشدی گفت وجه ظاهرون که انه، بعید نیست به این ادعاست که وقتی که داره شخص ناصب کسی رو منصوب میکنه، لفظاً انصرافاً فهماً، یعنی بر نظر اساس نظر من قضاوت کن. خب این مربوط میشه به بحث اثباتی. کلام اینه که بحث ثبوتی اصلا تصریح کرد، نه از باب انصراف و ظهور، تصریح کرد فقط بر اساس نظر من تو قضاوت کن. به چه دلیل حق داره همچین محدودیتی ایجاد کنه؟ و به چه دلیلی حق داره بگه بر اساس نظر من فقط باید قضاوت کنی؟ بعد از آنی که موجبی برای حجیت نظر ناصب برای منصوب در مقام قضا وجود نداره. بحث اینه که به حسب اجتهاد معین موجب داره. به چه دلیل؟ مرحوم رشدی گفت قد متیقن. قد متیقنی نیست، هم داره بین متبایناته. نسب داده. دو مسئله است، این که بدون نسب حق قضاوت نداره، یک. دوم این که باید در اساس مدارکی که معتبر باشه باید قضاوت بکنه. مدرک معتبر برای این مقلد در حال نسب چیه؟ فتوای مشهوره، فتوای اعلمه. چون ممکنه این منصوب اصلا تقلید میکنه از غیر اعلم، چون تقلید غیر اعلم رو مشروع میدونه. مجتهد باید نسب کنه، بدون نسب مجتهد عامی سر خود حق نداره قضاوت بکنه، ولو در فرض انقطاع از مجتهد. خب این یه شرط. خب نسب درست شد، اما باید این مجتهد اگر اهل نظره باید بره بگه خب من برای اون مقلد مادر مردهی که میخوام نسب بکنم یه حجتی هم در باب قضاء او باید ولو بر اساس ادله مشروعیت تقلید من تعیین کنم. خود اون عامی نمیتونه پیدا کنه حجت در باب قضاء در فرض انحصار و عدم تمکن از مجتهد چیه. ولذا یه احتمال اینه که فتوای مشهور. ولذا خود آشتیانی اشاره کرد که اصلا شاید حالا مرحوم محقق آشتیانی فرمود اون جایی بر اساس فتوای مشهور و نمیدونم اعلم اموات که دستش از زنده ها کوتاه باشه، اصلا ممکنه با وجود احیا ملاک مشهور باشه، ممکنه ملاک اعلم کل باشه احیاء و امواتا. صرف این که این مجتهد ناسبه ملازمه با این نیست که نظر فتوایی او برای قضاء این شخص منصوب و متعینه. ما برای مشروعیت قضاء مقلد دو چیز میخواییم: نسب، نسب مجتهد، و مدرک معتبر، قضاء بر اساس مدرک معتبر. بنا شد فتاوای این مجتهد که مقلد این شخصه، نه این ناسب، فتوای مجتهدی که مقلد این شخص منصوبه، در اعمال او غیر قضا حجته. پس این شخص منصوب حتی برای قضایش بر اساس فتوای مجتهد خودش که غیر ناسبم هست مشکل داره، تا چه برسه این که بخواد این شخص ناسب فتوای خودش رو تعیین کنه بر این شخص منصوب. و رضا به نظر میاد اون چه گفته شد نه از باب قدر متیقن فتوای ناسب تعینی داره، نه از باب این که این ناسب فتوای دیگران رو فتوای حق نمیبینه. حق نمیبینه یعنی این که مطابقه با واقع یا حجت نمیبینه. اینم موجب نمیشه که بر این عامی و این قاضی منصوب فتوای خاص ناصب حجت باشه. پس بنابراین برای تعیین حجت بر او باید فکر چاره دیگری کرد. والحمدلله رب العالمین.
بحث ارجاع مقلدین خودش مجتهد بوده، مقلدین خودش رو بگه از مقلدین خودش ارجاع بده،
منتها کلام اینه که به مقلد خودش ارجاع بده باز قدر متیقن نمیشه، چون بنا شد حجیت فتوای این مقلد در مسائل قضایی محقق نیست. یعنی اون که حجت، نه این بحث حجت متخاصم، پس بنابراین باید طبق فتوای حجت بر متخاصمین قضاوت کنه و این غیر از اونیه که این بزرگوار فرمود.
در واقع اون شیوه درست میشد دیگه، فتوای خود مرجع تقلید هم واسه قاضی حجت بود هم واسه متخاصمه.
و کلام اینه که در مورد قضا و متخاصمین چرا حجته؟ به عنوان قضا، بله، به عنوان قاضی تشخیص میتونه بر اونا حجت باشه، اما به عنوان قضا میخواد نافذ باشه. حق داره این مقلد بر اساس مشروعیت تقلید قضاوت به فتوای متخاصمین بکنه، چون خودش که مقلد اون نیست. نظر متخاصمین رو در باب قضا آیا این تقلید بکنه از مجتهد متخاصمین؟
هستگاهشون مقلد یک فرد باشن، یعنی مرجع قاضی و متخاصمین یک فرد باشه. اینجا که دیگه
فتوا، حالا اینجا بفرماد قدر متیقنی، برای اینکه با فرض این که بگیم احتمال این که حجت امری ورای اینا باشه که فتوای مشهور در باب قضا نیست، و الا اصلا یه احتمال که در باب قضا ممکنه فتوای مشهور معیار و ملاک باشه، این تابع اون مسئله فتوای معیاره. بله فتوا در امور شخصی بله، اما در باب قضا اصلا هیچ کدوم از نه فتوای قاضی نه فتوای متخاصمین، بلکه فتوای مشهور. و لذا قانون رو تا یه برهه قبل، حتی در قبل از انقلاب، بر اساس فتوای مشهور تنظیم کرده بودن. قبل از انقلاب این بود، بعد از انقلابم تا این اواخر همین بود، با اینکه مرحوم امام تو مسائلی نظری داشت، قانون بر اساس فتوای مشهور بود، اواخره که یه مقداری دستکاری شده. لیس حجه فی عمله غیر باب القضا، اما فی باب القضا لیش لیس بحجه، کما انه القاضی المجتهد اذا حکم على المتخاصمین بخلاف تقلیدهم، المشهور أنه يكون حكم القاضي ناصفا في حقهم، مع أن المتخاصمين يرون أن شيء آخر. شلون هناك أن العبرة بقضاء المجتهد وإن كان على خلاف تقليده؟
لا يعود الإشكال واردا على رأي من قال أنه رأي الناصر. الإشكال الذي طرحتموه أن رأي الناصر هو لا يكون حجة بالنسبة للقاضي.
ليش أول الكلام؟ ليش رأي المشهور ليس بحجة؟ إذا قلنا أن القاضي يجب عليه أن يقضي على أساس فتوى المشهور في هذه المسألة، نظير ماذا في الدرهم الودعي، مع أن القاضي يعلم أن الذي يحكم به الآن على خلاف الواقع، ولكن الحجة عليه في هذا الظرف أن يقضي بتنصيف الدرهم، مع أنه أحد النصفين يصل إلى غير المالك.
تصور المشهد العام في دولة أو في عدة دول إسلامية، القضاء يقضي مثلاً بالنسبة للمرجعية أو رأي.
بالي.
أنا يقال الرجوع إلى الرأي مشهور مثلاً أو إلى بلد واحد جميع.
أدري بأي بيان هذا يحتاج هي بنفس هذه المسألة مهمة، أنه الفتوى المعيار في القانون وجعل القاعدة والقانون العام هو ماذا؟ هل العبرة في تنظيم القوانين على رعاية فتوى المشهور، على رعاية فتوى الأعلام، على رعاية فتوى الحاكم المتصدي؟ هذه بنفسه هذا بنفسه مسألة مهمة جدا ويحتاج إلى مجال واسع، والآن ما أدخل فيها المسألة لأنها بنفسها مسألة مفصلة ومهمة، ولكن غرضي أن هذا الذي ذكره المحقق الأشتياني والرشدي من أنه العبرة بنظر القاضي الناصر هذا لا معين له.